جامعه مهندس قرارییه شما نامه ای سرگشاده به آقای انصاف علی هدایت نوشته بودید، روزنامه‌نگار که از ایران خارج شده بودند.
بله.
من میخواستم اگر امکان داره درباره این نامه توضیحی برای هموطنان و شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بله، خدمت شنوندگان عرض می کنم که من مدت ها بود از وقتی که آقای هدایت از سفر اروپاش برگشته بود و مقالاتش رو در روزنامهش می نوشت، در جریان کار ایشون بودم، تحسینش می کردم و معمولا هم تو ذهنم می گفتم که این همون، البته قومگرا نیستم و هیچ ادعای برتری هم نمی کنم، ولی هر جایی خصوصیاتی داره، به خودم می گفتم اون تیزی و به اصطلاح قاطعیت آذربایجانی رو در کلمه به کلمه نوشته هاش رو احساس می کردم و نشان می رفتم. به هر حال تا اینکه گرفتاری ایشون پیش اومد، زندان افتاد، من خیلی متاسف بودم و هر کاری که از دست ما و دوستان برمی اومد برای کمک بشه به ایشون انجام دادیم. تا اینکه این اواخر وقتی شنیدم که ایشون در مراسم قلعه بابک بوده و از اونجا رفته، به شدت نگران شدم. معتقد بودم که این، امیدوارم حدس من غلط باشه، همینطور که تو نامه هم نوشتم، آخر نامه نوشتم که 100 بار ترجیح میدم که همه این حرفایی که من زدم غلط باشه و تو نسبت به من خشمگین بشی، بر من نوشتره تا اینکه خدای نکرده حدس و گمان من درست باشه. اما حدس و گمانی که ازش واهمه دارم این هست که مبادا ایشون تحت تأثیر اغواهای بیگانگان قرار بگیره و بره. البته تو نامه من نوشتم ایشون حق داره هر جای جهان که دلش میخواد زندگی بکنه، هیچ حرف نیست، این حق طبیعی و به اصطلاح بنیانی هر انسانه، هر جا که خودش و خانوادش میتونه راحت باشه حق داره بره اونجا زندگی بکنه. ایشون در هر جای جهان میخواد بره بره، اما اگر به این رفتنها در رابطه با قول قرارهایی با بیگانگان باشه، به خصوص بیگانگانی که ما میشناسیم اونها رو، تنها چیزی که در رفتار و گفتار اونها و کردار اونها ما سر سوزن نمیتونیم پیدا بکنیم صداقت و علاقه مندی به ملتهای دیگر جهان هست، این چیزی بود که منو نگران میکرد، میترسیدم از اون طرفی باشه، که به این دلیل به خودم اجازه دادم و قبول میکنم که به هر حال میتونه این حرفا باعث ناخرسندی ایشون بشه، ولی به هر حال نوشتم برای اینکه تذکر برادرانه‌ای و دوستانه‌ای به ایشون بدم که داستان اینه، واقعا نباشیم که سولجنیستی، نباشیم که بلند شیم بیایم اینجا بعد از چند سال کتاب بنویسیم بگیم در قلب خبری نیست. حالا چه این کار بکنیم؟ حالا که این همه در دنیای ارتباطاتیم، در دنیای انقلاب ارتباطات و به اصطلاح کامیونیکیشن هستیم، آخه تو این دنیا دیگه دونستن اینها بسیار ساده است. امروز گاهی اوقات من تعجب بکنم ایمیل از ایران میاد، فرض کنه چامسکی در ماساچوست سخنرانی کرده دیروز، امروز از ایران ایمیل میاد برای من و اتچمنت این ایمیل سخنرانی چامسکیه.
بله.
این شدت برای من خوشحال کننده است. ما این گلوبالیزیشن همه چیزش بد نیست، چیزهای خوبی هم داره، این هم یکی از آثار خوبشه. من لذت میبرم که اونجا این رو گوش کردن و خوب تشخیص دادن، دارن ایمیل میکنن که دیگران هم بشنوه، بسیار خوشحال میشم. تو این دنیا ما اگر ندونیم که پس پرده این نیو امریکن سنچری، قرن جدید آمریکا چه میگذره، اگر ندونیم که نوکان ها چیا هستن، اگر ندونیم که اینها چه برنامه هایی دارن، اگر ندونیم که آرماگدان چی هست، اینها چه اهدافی رو دنبال میکنن، اگر ندونیم که مسئله انرژی چه اهمیتی در کل جهان داره، به خصوص ما که این انرژی حداقل 100 سال وبال گردن ماست و بیش از اینکه نفع ما برسونه ضرر رسونده، اگه ما ندونیم اینها رو، متاسفم، واقعا متاسفم. من این تذکر رو داده بودم و نگاه مختصر و به شدت گذرایی به اون چه که در این دهه ها و صده های گذشته در آذربایجان بوده کرده بودم و گفته بودم که آذربایجان، و معتقدم همیشه اینو گفتم، آذربایجان سر ایرانه و شگفت ها که گرچه سر ایرانه اما قلب ایران همیشه در آذربایجان تپیده. واقعیت تاریخی است، اینو به خاطر عشقم به اونجا نمیگم. من همینطور که تو نامه هم اشاره کردم، من همچنان که عاشق اون منطقه هستم، بلوچستان رو هم دوست دارم، گیلان رو هم دوست دارم، کرمان رو هم دوست دارم. وقتی هم که رفتم واقعا احساس من همیشه این بوده. اما به هر حال این یه واقعیته. الان در آستانه سالگرد مشروطیت هستیم، بیشتر این مسائل تو ذهن ما میاد که جدا آذربایجان چه کرده، نه فقط در مشروطیت، خیلی پیش از اونها در دوران صفویه تا برمیگردیم تا اول تا دوران فرهاد چهارم اشکانی چطوری قربانی داده، تلفات داده برای دفاع از ایرانیتش در برابر رومی ها و از این قضایا در تمام طول چند هزار سال گذشته ایران بوده. آذربایجان ایران رو ساخته و طبیعتاً ما ممکن از تهران گله‌مند باشیم که هستیم، 100% هستیم، هیچ تردیدی نیست. جدن این دین بسیار بزرگ قرون اثاری کلیه ایران به آذربایجان هرگز پرداخت نشده هیچ، بلکه برعکس به شدت کم لطفی شده، این رو من میدونم. اما این دلیل نمیشه، ما میبایستی همچنان در تمامیت ملیمون همچنان به اون اینتگریتی ایرانیتمون پافشاری بکنیم. چیزی که در نامه هم اشاره کردم همین بوده.
آقای قرعوی، یک مسئله خیلی مهم هم اینه که تهران هم در شکل کنونی در واقع مجموعه اقوام دیگری است. تهران فقط اون تهران فارس نشین نیست.
دقیقا همینطوره، در ترکیب جمعیتی هست. البته شما چون اشاره کردید بذارید یه نکته ای رو بگم. بعضی وقتی یه غلطی رایج میشه، دیگران همین غلط رو 100 بار دنبال میکنن و هی بهش یه چیز اضافه میکنن. نمیدونم که این سالهای اخیر توجه کردید که فرزند یک خبرنگار غربی فهمیده که جمعیت ایران جوونه، بعد گفته که مثلا 70% جمعیت ایران زیر 30 سال هستن فرزند. این به مرور که نقد شده، دیگران بدونی که زحمتی بکشن که بفهمن این واقعا درسته یا نه، هی تغییراتی دادن، یواش یواش شده 60% جمعیت زیر 25 سالن، بعد 60% جمعیت زیر 20 سالن، بعد یه دفعه شما اصلا گیج میشید. واقعا خبرنگار صدای آمریکا در یک کنفرانسی واقعا دستشو بلند کرد، همین جمله رو گفت، گفت حالا در ایران که بیش از 60% یا 65% جمعیت زیر 20 سال هستن، پس فلان مسئله چطور میشه؟ من گرفتار ریاضیات شدم وقتی این حرف رو شنیدم. چطور ممکنه یه جامعه، چه اتفاقی در 10-20 سال گذشته در ایران افتاده که ناگهان 65% جمعیت میتونه زیر 20 سال بشه؟ اصلا تکنیکلی امکان نداره. یعنی واقعا باید یه اتفاق انقلاب بچه سازی در ایران شده باشه تا اونا بتونن این همه بچه بسازن که حالا انقدر بشه. حالا برمیگردم به این قضیه که گفتید. از خیلی سالها پیشتر این بحث شده که ایران، آذربایجان چند نفرن، آذربایجانی چند نفرن. الان هم یه سایتی هست به نام 35million.com.
بله،
یعنی البته اینا از وقتی 35million.com گذاشتن که جمعیت ایران حدود 60-65 میلیون بوده. یعنی معمولا فکر میکنن که 55% جمعیت ایران آذربایجانی هست. اگه واقعا اینو بپذیریم، همین چند روز پیش کنفرانسی در یکی از شهرهای آمریکا شده بود راجع به قومیت‌ها، آماری داده بودم، می‌خوندم توی اینترنت. فرض کنیم که واقعا اگر 65% اینا هستند، بعد 5-7 میلیون نفر عرب داریم ما، البته روایت‌هایی که اونا می‌کنند، 8 میلیون تا 10 میلیون نفر کرد داریم، بعد 3 میلیون نفر بلوچ داریم. وقت شما فکر کنید وقتی همه اینها رو ریختیم روی هم، چکری که بندازیم این آخرش چقدر میمونه؟ از 65-67 میلیون نفر چند نفر میمونه؟
کم میاریم.
فکر کنید یه خراسان به اون گندگی و پرجمعیتی، کرمان و یزد و اصفهان و کاشان و تهران و عراق و تمام این
استانهای
بله
گیلان و مازندران
و گرگان بخشای غیر ترکمنش تمام اینها رو فکر کنیم. من نمیدونم اینها باید مثل این که ندیده بگیریم، مثل کارهایی که استالین در اون زمان میکرد، مثل که ما هم اینها رو فراموش کنیم، بگیم همچنین جمعیت ما نداریم. به خصوص برای من که فرصتی بوده که به قول معروف آن سوی میز هم نشسته باشم، اتفاقا هم در سالهای جنگ بوده و مجبور بودیم به مسئله جیره بندی در ایران مملکت توجه بکنیم، دقیقا میتونستیم بفهمیم جمعیت چقدره. و این کار سختی نیست، در دنیای زندگی میکنیم که این آمارگیری ها سرشماری ها مرتب انجام میگیره، سازمان های بین المللی هم مرتب روش کار میکنن. یعنی اگر کسی هم بخواد دروغ بگه، عربستان نتونست سالهای دراز عربستان اجازه سرشماری نمیداد، ولی بالاخره نتونست مقاومت کنه، بالاخره شد. خب حالا در ایران هم سالیان دراز خوشبختانه سرشماری میشه، جمعیت ها رو میشناسیم. به هر حال بله، جمعیت کثیری از ساکنین تهران آذربایجانی هستند، تردید توش نیست، ولی به هر حال این فکت، این واقعیت رو فراموش نکنیم که با ارقام وقتی داریم حرف میزنیم باید سعی کنیم علمی و منطقی برخورد بکنیم. آره، جمعیت آذربایجانی در ایران زیاده، متفرقه، عمدتا به جز استانهای آذربایجان نشین در تهران تمرکز بزرگی دارن، اقلیت بزرگی هستن، نهایتا میتونیم بگیم 50%، البته 50% نیست، بگیم 50% جمعیت. بله، تعداد جمعیت قابل توجهی در ایران هست، اقل بزرگترین اقلیت هست، اگر اسمش بذاریم اقلیت، که البته من احتراز میکنم از این کلمات، کلمه اقلیت یا اکثریت به کار بردم، به خاطر اینکه به عنوان یک تبریزی هیچ وقت فارس را اکثریت یا آذربایجانی را اقلیت ندیدم. واقعا از دوران بچگیم تا حالا و در خانواده و هیچ کدوم از ماها چنین دیدی نداشتیم. فقط میتونیم من آمار ارقامی برخورد بکنم و بگم که اینقدر در کدوم استان جمعیت داره، اینقدر در کدام استان جمعیت هست. همین. نمیدونم مطلبی که گفتم.
بله، بعدم که واقعا در طول تاریخ ایران نشون داده شده که اصلا غیر از این مسائلی که یا این بحثی که این روزها باز میشه، همواره در هر قسمتی از ایران هر یکی از این اقوام ایرانی مدافع همه ایران بوده و پیشتازشون هم در بسیاری حرکت‌ها آذربایجان.
بله.
و برای همه جای ایران جنگیدند تا حفظ کنند، پس میتونن این حق رو دارن که به همه جای ایران رو دوست داشته باشن.
حالا آذربایجان یه موقعیت ویژه‌ای داره در برابر اقوام دیگه. شاید هم دلش نخواسته بوده اینو داشته باشه. شاید این فقط بدونه که بخواد اینطور شده به دلیل موقعیت استراتژیک آذربایجان. همینطور که اشاره کردم، از اون دورهای دور، غربی‌ها، رومی‌ها، از اون بالا خزرها که از بالای دریای خزر هر وقت می‌خواستن حمله بکنن، مطلوب‌ترین جایی که می‌خواستن بهش برسن آذربایجان بوده.
بله،
واقعیت اینه. و جالب اینجاست که این دفعات بسیار زیادی که روس‌ها به ایران حمله کردن در 200-300 سال گذشته، هدف غایی رسیدن به تبریز بوده. عثمانی‌ها وقتی می‌خواستن برسن، هدف غایی تبریز بوده. اونجایی که می‌گرفتن فکر می‌کردن دیگه اونی که می‌خواستن رسیدن. خب این طبیعتاً گرفتن، خیلی وقت شده که 20 چند سال در تبریز نشستن، موندن. خب این واقعیته و به همین دلیل هم اون آذربایجانی ها بیشترین بهای ممکن رو برای تمامیت ایران پرداخت کردن. ضمناً آذربایجان جاییست که ایران از اونجا آغاز میشه. یا باید تمام کتاب های تاریخ بریزیم دور، یا اگر نمیریزیم دور بخونیم، نگاه کنیم ببینیم که از تاریخ ماده دیاخونوف بگیریم تا بقیه که نوشتن ده ها کتاب، ببینیم چطوری شد، کی اومدن، چگونه آمدن، اولین حکومت کی تشکیل شد، تقریبا 8 قرن پیش از میلاد اون دیاکوس به قدرت رسید، در جایی که به نام حکومت ماد درست کردن که میتونه همین آذربایجان فعلی و ری و اصفهان و همدان رو در بر میگرفت و بعدا یه خود توسعه دادن تا نزدیکای رود فرات از اون ور رفتن، از این طرف تا نزدیکای خراسان هم رفتن و به همین دلیل چون وسعت پیدا کرده بودن بخش آذربایجان شد ماد خود یا ماد کوچک و بقیه همون ماد خطاب میشد معمولا. این سرنوشت است که تاریخ داره برای ما روشن میکنه. من امروز نمیتونم برگردم 1000 سال پیش رو دوباره بنویسم. اونو که نوشته شده شده، من کاری نمیتونم بکنم مگر اینکه بیام پنجه بر ماه بکشم، نمیتونم بکشم. این واقعیته. به هر حال آره، آذربایجانی ها نقش بسیار بزرگی ایفا کردن، منتها دو تا آپشن داشتن. یکیش اینه که وقتی مهاجم اومد بگه که به به خیلی خوش اومدید، ما با شما هستیم، مثل خیلی جاهای دیگه که اسم نمیبرم در مناطق ایران به خصوص در غرب ایران شده، میتونستن بگه ما با شماییم، بسازن با اونا بمونن. یکی هم این است که نکردن، یعنی نیستیم با شما. 20 سال عثمانی مونده، هر وقت تونسته به سرش ریخته، قتل عام کرده، کشته، آخرم زندگی رو چنان بر اونا تیر و تار کرده که مجبور شدن ترک کنن برن. یه واقعیت، اینها چیزاییست که ما نمیتونیم روش خط قرمز بکشیم بگیم نه نمیدونیم، نشده. واقعیتیست که شده، بهای گزافی پرداخت کرده. و حالا هم که بازم گفتم در آستانه مشروطیت هستیم، بی گمان اگر آذربایجان و بی گمان اگر تبریز رو شما از انقلاب مشروطیت بگیرید، یا انقلاب نمیشد، یا اگر میشد مهمان همون یکی دو سال اول بود و از بین رفته بود. اونو که به اعتبار به قول تمام مورخین انقلاب مشروطیت رو برگردوند. کسروی زیبا میگه که همه ایران در سکوت رفت، فقط یک شهر بیدار موند، همه تبریز، اون تبریز بود، تبریز خاموش شد، محله امیرخیز بیدار موند، امیرخیز ساکت شد، یک خانه ماند، اونم خانه ستارخان که بعد بلند شد، صدا کرد، روشن کرد، این روشنایی محله به محله، کوچه به کوچه، بالاخره شهر به شهر، رش لبیک و به دعوت تبریز، بالاخره بعد اصفهان و جاهای دیگه همه تکون خوردن. این نقشی بوده که همیشه آذربایجان ایفا کرده.
بله. و آقای جناب قرعوی به ویژه در مقابل حملات بسیار سخت ترکان و عثمانی،
بله
بله، آذربایجان یکی از بدترین زمانهای خودش رو گذروند، ولی مقاومت‌های بی‌نظیر از چالداران گرفته،
بله
بله، تا نزدیک 200 به شدت ایستادگی کرد. و این خود نشون دهنده واقعا هم ایران دوستی این آذربایجانی های ماست، و دیگری نشان دهنده اینه که چقدر برای ایران ارزش قائلند و تا چه اندازه حاضرند براش جانفشانی کنند.
ببینید، این نکته که شما اشاره کردید خیلی زیباست. من این رو در یکی از سفرهام به باکو با اون آکادمی با 7 نفر اونجا یه مناظره چند ساعته داشتیم، اونجا گفتم. و یکی از دوستانی که تاریخ جهان ایران رو می نوشت، در بخشای من این قسمتاشو من ادیت می کردم، به اون گفتم که شما این سوالها رو بکنید، سعی کنید جواب پیدا کنید برای این سوالها. اونم این بود، ببینید، شاه اسماعیل وقتی اومد در تبریز تاج گذاری کرد، می دونیم هممون تشیع رو مذهب رسمی اعلام کرد.
بله.
و این مذهب رسمی رو باش به زور شمشیر در اونجا برقرار کرد. همه میدونیم که نزدیک به 2/3 جمعیت تبریز اون رو سنی بودند.
بله.
علمای شیعه رفتن پیش این پسر 13 ساله، گفتن آقا جون نکن، بذار ما با اینها در همزیستی مسالمت آمیز بودیم تا حالا، ما با کلام با حرف زدن میتونیم اینها رو به صلاح دعوت بکنیم تا عوض بشن. گفت نه، به شما مربوط نیست و خودم میدونم. روایت ها زیاده، میگن سر چهارراه آدم گذاشته بود که واستن لعنت به ابوبکر و عمر و عایشه بکنن، و مردم رهگذر میبایستی هر کسی اونجا رد میشد میگفت بیش باد. این بیش باد اگه نمیگفت گردنش میرفت. یا شنیدیم خوندیم بعضی جاها راست یا دروغ، در مسجد ملت رو جمع میکردن، یه دفعه درهای مسجد میبستن، گفت همه تون باید بگی لعنت به اون چند نفر. کسانی که میگفتن میتونستن بیان بیرون، و که نمیگفتن باید خداحافظی با زندگی میکردن.
بله.
با این فضا فکر کنید این اسماعیل یک همچین البته جنایت های بسیار زیادی هم کرده.
بله.
به هر حال این جنایت مذهب سنی زداییش معروفه. فکر کنید این کار کرده، هنوز این کینه ها از بین نرفته، یعنی هنوز به قول معروف خون ها خوش نشده، در همون چند سال اول سلطان سلیم حمله میکنه یاد اونجا، و چون اونها توپ داشتن به خیلی مجهز بودن، این آقا شکست میخوره در نبرد چالدران و فرار میکنه به اردبیل.
بله
معروف از اون به بعد عمامه مشکی بست و بعد از اون هم همین خدا دکتر شریعتی رو روانش شاد کنه، مسئله خیلی چیزهای تشیع و صفوی ما هست، از جمله همین عمامه سیاهی است که متداول هست. به هر حال ایشون اون فرار کرد. فکر کنید حالا اینایی که مهاجمین وارد تبریز شدن سنی هست، یک سنی هست، یعنی با اون جماعت که این همه کتک از اسماعیل خوردن، خون دادن، اعدام شدن، کشته شدن آدم هاشون چون تشیع قبول نکردن، حالا اون سنی ها اومدن. به طور طبیعی از لحاظ روانشناسی باید این یک در بهش باز شدن واسه شون باشه، یه فرجی باشه، بپرن تو بغل اونها که خیلی متشکر شما منجی ما هستید، اومدید ما از دست این جوانه که قاتلی که به زور میخواد ما را سیه بکنه نجات بدید. از طرف دیگه ظاهرا اونها با این جمعیتش تبریز هم همزبان هستن، به قول پانترکیستای امروز اصلا هم نجات هم هستن.
بله.
ولی نمیفهمم به چه دلیل این اهالی شهر خیلی پیشرفته تبریز اینها چشون بوده که اون همزبانها رو و اون هممذهبها رو نمیپذیرن و پدر اونها رو در میارن که بعد آقای شاه اسماعیل وارد تبریزی میشه که دیگه در اونجا عثمانی نیست؟ واقعا خودش سواله.
بله.
اینا چشون بود؟ چه انگیزه ای داشتن این کارو بکنن؟ البته همین سوال از اون آیو در باکو کردم، طبیعتا جوابی نبود، چون اول به شدت افتخار میکردن به شاه اسماعیل، عکسشو تقویم درست کردن، همه جا چسبوندن اونجا. ولی به هر حال گفتم این داستان چرا مردم این کارو کردن؟ شبیه همین سوال رو در رابطه با ستارخان کردم، گفتم ستارخان در تبریز حکومت تهران در به داغون در نهایت ضعف عواملشی که فرستادن به طرف تبریز همه اینها شکست دادن. دست آخر که اینها پیروز شدن، از خودتون بپرسید این ستارخان که یک کلمه فارسی بلد نبود به چه دلیل رو به طرف باکو نیاورد؟ واقعا اگر رو به اون طرف میره اصلا حکومت تمام منطقه رو تزار بهش میداد.
بله.
ولی چطور میشه بلند میشه به طرف تهران را میفته با اون خضوع و خشوع، با اون فروتنی فوق‌العاده که هیچ ادعایی هم ندارم، ما فقط تمام وجودش عشق به ایرانه.
بله. و در تایید فرمایشاتون جناب غربی، در همون جنگ چادران بزرگترین قسمت اعظم ارتش ایران رو همون سنی ها تشکیل داده بودند، همونطور بله. و بعدم اینکه در این جنگ بزرگ و واقعا یکی از بی‌نظیرترین جنگ های تاریخ، از یک ارتش 30,000 نفره در مقابل ارتش عثمانی 200,000 تا 250,000 نفره با توپخانه، و اینا ظرف 48 ساعت 28,500 نفر کشته دادن، ولی یه قدم عقب نشستن.
بله.
باز هم در تاریخ ها هستش که تعداد اسرایی که مثل گرفته شده از ایرانی ها توسط عثمانی ها 7 نفره، و تعداد اسرایی که عثمانی در این جنگ نابرابر ولی واقعا شجاعانه گرفته شد 1,400 نفره.
بسیار زیبا گفتید. این باز دوباره بذارید تطور تاریخ رو امتداد خط رو واسهتون بکشم. دیدی من یاد خرمشهر انداخت وقتی که این بچه ها وارد خرمشهر شدن، میدونید که در شهر کوچه که مثل خرمشهر 30,000 اسیر عراقی گرفتن، یادتون هست؟
بله.
حتی مجدد خرمشهر.
بله.
دیگم ممکنه بگیم که به مسئله رفت نداره، ولی
کاملا
کنید در جنگ 8 ساله با عراق، ببین لشکر آشورا چیکار کرد. لشکر آشورای تبریز، ببینید باکری فرمانده سپاه اونجا ترکیش فارسیش لهجه داشت، ولی اینها نقش تعیین کننده در تمام طول 8 سال جنگ داشتن. اینها من نمیدونم چه بیماری داشتن که بگن نگن که اینجا به ما مربوط نیست، جنگ فارس هاست، جنگ فارس ها با عربا. تازه ممکن بود یه خود دارم بگم خوب کار کردن عرب ها، چون بعضی از دوستانی که این بیرون از کشور هستن همینطور فکر میکنن، باید اونجا خوزستان به صلاح اهواز بشه ال اهواز و خوزستان باید بشه عربستان اینوری، از این حکایت هم دیگن. ولی واقعا این از لشکر چیز سپاه آشورا، لشکر آشورا که مرکب از داوطلبان آذربایجانی و تبریز بودند، اینها قهرمانی ها در بیاد موندنی، در تاریخ موندنی کردند. واقعا شما الان به روستاهای آذربایجان برید، یک روستای بدون قبر شهدا پیدا نمی کنید. اینا چرا کردن؟ اینا چه احساسی داشتن؟ واقعا چشون بود که بلندشن برن از اون طرف ایران، از مرز خوزستان با عراق دفاع بکنن، پاسگاه شورشیران رو پس بگیرن؟ برای چی این کارو میکردن؟ این ادامه همون خطه. همون که میگید اون همه از عثمانی اسیر میگیرن با اون ناتوانی سلاح، با اون نابرابری سلاح، اونها مجهز به توپهای مدرن اون زمان، ایرانی ها با شمشیر هست میجنگیدن و اون کار اونجا بکنن، اینجا هم
بله بله. اونم با اون ارتش های سنگینی که عثمانی، دولت عثمانی درست کرده بودن، ینیچری ها و سپاه استانبول و غیره. و بعد ببینیم که واقعا این عشایر چقدر مردانه می جنگند و چقدر مردانه دفاع میکنند. و واقعا یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ و به یاد ماندنی ترین مبارزات و دفاع از وطنه.
بله درسته، همینطوره.
بله. پس و بعدم خیلی باز هم در تایید فرمایشات شما اینه که من نمیدونم دوستانی که صحبت ها رو میکنن چرا به این نکته ها کمتر توجه میکنن. و بعد وقتی که شاه عباس وارد تبریز میشه، بعد از 20 سال که عثمانی ها تبریز رو در اختیار داشتن، یه خانومی آذری که یکی از سربازای عثمانی دختر او رو زنی گرفته بود، شب اون وقتی شاه عباس میاد میره اون داماد رو میکشه و میاد پیش شاه عباس بهش میگه، تبریک میگه که آقا اومدی و ما رو آزاد کردی، اومدی ما رو راحت کردی. و بعد از امثال اینا بسیار زیاد داریم در تاریخ.
بله بله، فراوونه. حالا شما میگه چرا این کار میکنه، والا من در این حرکاتی که میبینم به جز اونهایی که از استانبول و آنکارا تزریق میشه اونها نه، ولی اون چه که در آذربایجان خودمون دارم میبینم به مقدار قابل توجهی انعکاس به اصطلاح انفجار خشمه، انفجار ناراحتیه، بروز اون فشارهاییست که تحمل کردن. و بعضی وقتا ما وقتی دچار خشم میشیم سیستم ذهنمون خراب میشه و ممکنه تصمیمی درستی نگیریم. اغلب اوقات باور کنید، من در شرح حال پیشوری مطالعه میکنم، در خود اون هم همینو میبینم. و بعد اون جمعیتی که در تبریز راه میفتند، اون ماهای اول لبیک بگن و تظاهرات میکنن، همه اونها نگاه کنید ببینید که چه تجربه‌ای دارن. فکر کنید که تبریزی ها رو مجسم کنید که اون تبریزی مفتخری که از زمان عباس میرزا خون داده، واقعا تصور نکنید عباس میرزا میدونید که سالیان دراز
بله
در تبریز نشسته بود. تبریز مدرن ترین شهر ایران، آگاه ترین، سیاسی کار ترین شهر ایران بود. در این حال هم بار گزاف جنگ های تورانی منجر به اهنامه گلستان و ترکمنچای رو اونها می دادند. بقیه شهرهای دیگه همچنان در صفای خودشون یا بیخبری خودشون نشسته بودن، مگر اینکه دولت از اونها بخواست سرباز بگیره. ولی اونه که با پوست و گوشت و استخونش نشسته بود این جنگ های 20-13 ساله رو، 2 ساله رو، و اون جنگ های خفتبار و اومدن گروبایدوف و بقیه، همه اینها رو میدید و تحمل میکرد، تبریزی بود، مرندی بود، جلفایی بود، اینها بودن که اینها رو درک میکردن، میفهمیدند. به هر حال اینها رو دیده بودن و بعد هم در داستان مشروطیت اون همه رشادت کرده بودن، واقعا تلاش استثنایی غیر قابل مقایسه‌ای کرده بودن برای نجات مشروطیت. جایزه شون هم همون پای گلوله به پای ستارخان و خل سلاح کردن مجاهدین بود. حالا
بله.
بعد از این چی میشه؟ 9 سال بعد از این که این دوره 5 ساله انقلاب مشروطیت تموم میشه، 9 سال بعد کودتای سید ضیاء رضاخانه و بعدم 4 سال بعدش تاجگذاری اونه تا میره که تهمونده انقلاب مشروطیت رو در به اصطلاح در کوره جوپل آتش دیکتاتوری و استبدادش بسوزنه، از بین ببره. چه میکنه این کار رو؟ حالا فکر کنید که اونجا مثلا موجوداتی رو مثل مصطفی میفرستن به تبریز به عنوان استاندار، جایی که فرض کنیم که دکتر مصدق اونجا بوده، مصطفی ها میرن اونجا. شما فکر کنید، من اینو یادم میاد، خاطره پشت خاطره میاد، وقتی بعدها مصدق از تبریز آذربایجان که نقل میکرد، نمیدونم خوندید چه جملاتی درباره
بله
چقدر شیفته و تحت تأثیر اونها قرار گرفته بوده. حالا این مصطفی میاد رکیکترین مستحجنترین کلمات رو در حق تمام مردم به کار میبره، با ممنوع کردن ترکیه حرف زدن و تشبیه کردن اونها به خر، این حکایت های مفتزه بیشرمانه رو اون با اون نمیدونم موجود دیگری که رئیس فرهنگ بود، به اصطلاح فرهنگ بود که در بی فرهنگ ترین حال ممکن، اینها این کارو میکنن. و این خفت و توهین دائم سرازیر مردم تبریز میشه و بی‌لیاقتی تهران به صورت باور نکردنی جلوی چشم هم هست. واقعا شما نگاه کنین به اصطلاح رجالی که اون روزها به صدارت میرسن، بدر الاشراف و حکیم الملک و بقیه ریز درشتشون به لحاظ دانش فاقدند، به لحاظ شخصیت انسان به شدت دونپایه، به شدت اینتگریتی و تمامیت انسانی به شدت آسیب پذیر و خفیف، میتونن راحت تعظیم بیگانه بکنن و کاراکترشون این باشه در برابر قدرت بالا تعظیم و اخلاص کامل در برابر هموطنان بیچارهشون نهایت ستمگری و خشونت، این کاراکتر اونها بوده. بکن اینا رو میبینن، خستن، متنفرن، خشمگینن از اون بلایی که سرشون میاد. این داستان فرقه دموکرات پیش میاد، فکر کنم همین کلمه‌اش خیلی زیباست. وقتی گفته میشه ما هممون برابریم، همه برادریم، میخوایم پای خودمون واسیم، خودمون باشیم، طبیعتا میرن طرفش. اما باز هم همون شعور تاریخی که در ذات همه اونها هست، در انتهای یک سال اون نیست که اول کار بوده. یعنی واقعا من همیشه اینو سوال کردم، یعنی چه فرض کنم که ما اصلا تاج به سر آقای پیشور بذاریم، یه خیلی آدم خوبی بوده، واقعا سوال بکنیم، بگیم که از اون ماه اردیبهشت خرداد همون سال 25 که قرار شد با التیماتوم چیزهای رئیس جمهور آمریکا تو من قرار شد که نیروها رو بکشن بیرون و میکشن، در اون 6 هفته‌ای که اینا التیماتوم داده بودن دقیقاً سر 6 هفته میکشن، چطور همه چیز عوض میشه؟ اینجا که این همه شعار داده شده بود و توصیه من به دوست، به خصوص عزیزان جوان این هست که خیال نکنید من راجع به نمیدونم بابک و فرهاد چهارم حرف میزنم که بگیم سند نیست. من راجع به چیزی حرف میزنم که اگه بلند شید برید تو کتابخونه ها، میتونید روزنامه های آژیر و آذربایجان و ستاره آذربایجان و نمیدونم نامه های هم وقت هم روزنامه ها رو بخونید.
بله
هنوز وجود داره، برید بخونید ببینید چی گفتم و چی شده، به جایی که تحت تاثیر 4 تا رادیو و 4 تا شعار اینترنتی قرار بگیرید. برید اینا رو بررسی کنید، بگید واقعا اینا کی بودن، چرا این کارو میکردن، چرا اونو گذاشتن رفتن و در رفتن، بیریای تنها رو گذاشتن اونجا کنم روز 21 آذر اون هم بره. مگه قرار نبود که میگفتن که المخ و دمخ یختی، مگه مرگ هست اما برگشتن نیست؟ ولی چرا برگشتن بود؟ چرا باید بیریا زن خیلی جوونش رو با یه بچه تازه زاییده ول کنه بره؟ چرا؟ واقعا این کار کردند؟ اینها سواله، باید ببینیم که بله من به اینا که توجه میکنم میبینم که بیشتر این دلگیری ها و ناراحتی هاییست که به دلیل بیتوجهی سیاست سازان تهران نسبت منطقه میشه هست. واقعا اگر این چنین نبود بیگم ما این مشکل رو نمیداشتیم. البته کنار این میدونم که ایران چند هزار است که رو پای خودش واسطه. باور کنید اگر جغرافیای جهان رو بذاریم جلومون نگاه بکنیم، ایران یکی از محدود کشورهایی است که سهمناک ترین حوادث براش پیش اومده، هم طبیعی و هم بشری. یعنی واقعا وبا و طاعون و سیل و زلزله از یک طرف، هجوم اقوام غارتگر ویرانگر وحشتناک از مقدونی اسکندر گرفته تا بعد اعراب و بعد مغول‌ها و قبیله های ترکی که اومدن هی جا به جا رو گرفتند و تسخیر کردند و کشتند و بردند و تا تیمور و بقیه و بعد هم روس‌ها و بعد هم عثمانی‌ها. با همه این حرف ها یه چیزی به جا مونده، یه چیزی به نام ایران به جا مونده و این خواهد موند. اما متاسفم چرا دنبال درد سر میگردیم؟ این جوان‌ها باید یه خورده بیشتر فکر کنن. ممکنه حرف من نپذیرن ولی در تنهاییشون یک لحظه فکر کنن بگن چرا من به حرف کی دارم گوش میکنم؟ اونی که داره من تحریک میکنه نفعش در چیه؟ جدن اون نفع من خواسته؟ جدن اون دلش به حال من سوخته؟ اگر این اداره میکنه بذارم برم رزومهش رو نگاه کنم ببینم در گذشته اینا چه کردن، چقدر به نفع ملت‌های دیگه کار کردن. واقعا آذر جمهوری آذربایجان نگاه کنه ببینیم چی کار داره میکنه، در چه شرایطی. جدن اون شهر ایدئال منه، مدینه فاضله منه. وای به حال من اگر اونجا رو مدینه فاضله حساب بکنم. ایران به لحاظ آمار بانک جهانی، همین چند روز پیش نگاه میکردم، ایران به لحاظ آمار بانک جهانی از راه PPP Purchase Power Parity، یعنی اون صندوق سبد قدرت خرید، یه حساب است که درآمد کشورها رو حساب میکنن، با این مقیاس این همین PPP ایران مقام 20 در بین کشورهای جهان داره و درآمد سرانهش تقریبا 7 درآمد سرانه آذربایجانه.
بله.
اون وقت حالا اونجا چه میگذره؟ به چه دلیل اونجا میتونه مدینه فاضله من باشه؟ من نمیفهمم. در حالی که من یادم نمیره این اولین سفیرشون که اومد به تهران به من میگفت که تا این وضع عوض شد سال 91، تا رژیم شوروی پاشید جنگی از رود عرص رد شدم رفتم تبریز. اون وقت باور بکنید تجربه شخصی منه، گفتم خب کجا رفتی؟ تو دلم میگفتم ببینم کجای تبریز رفته که این همه شیفته شده. گفت رفتم از همون خیابان منجم هست، رفتم اونجا یه راننده تاکسی منو برد خونهش، همش تو خونه اون موندم. تو دلم گفتم که نمیدونم شما میدونید یا نه، خیابون منجم از بخشای از لحاظ اقتصادی پایین شهره، در پیشرفته شهره، ولی این چنان شیفته اونجا شده بود. میگفت چقدر خوب میشد ما هم یه خود اونطوری بودیم. ولی من متاسفم اگر من بخوام آذربایجانی با این سابقه طولانیش بخواد اونجا رو مدینه فاضله خودش بکنه، متاسفم تهران تصمیم های غلط میگیره، رفتارش درست نیست، رفتارش در رابطه با جمهوری آذربایجان درست نبوده، تعلل کرد در به رسمیت شناختنش. امروز هم یکی از بی‌معنی ترین سیاست ها رو ایران داره. نگاه کنید آذربایجان اومد وارد ائتلافی شد، ائتلاف مثلث آذربایجان، اسرائیل و ترکیه.
بله.
خب یه مثلث ساختند که بسیار برای منافع ملی ایران خطرناکه.
بله.
یعنی واقعا اینو به همه اون جوانها میگم، نگاه کنید اگر عرض منافع ملی در ذهنتون هست بهش فکر کنید. کار به ترکیه ندارن یا آذربایجان، همین مثلث چقدر میتونه منافع ما رو به خطر بندازه. و حالا فکر کنید ایران چه کار کرد؟ ایران هم اومد جلوش یه مثلث ساخت. مثلثش اینه: ایران، ارمنستان، یونان. چطوره؟ نه به مذهک شبیه.
بله.
فکر کنید که ارمنستان بند خدا برای روزی 2 برق بیشتر نداره، برای هر چیزی محتاج بیرونشه. اگر ارتش روسیه نبود بیگمان اینا نمیتونستن یک وجب از قره‌باغ رو بگیرن. و حتما اون ارتشی شوم روسیه بود که کمک کرد اینا این کار رو بکنن و هنوز هم حمایت مسکو رو داره و به همین دلیل هم آذربایجان این همه با آمریکا چسبیده، برای اینکه بشه بالانس بشه، معادله درست در بیاد. این ارمنستان خودش احتیاج داره به که دستش درازه، باید بهش کمک کرد، نه به لحاظ نظامی، نه به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ اقتصادی. ابدا کسی نیست که تو بتونی بهش تکیه بکنی. حالا یونان در مجموعه ناتو ضعیف ترین کشوره. در اتحادیه اروپا قبل از این 25 نفر شدن اتحادیه در جمع 15 نفره تهمونده ترین اقتصاد رو داشت. نفر آخر بودند، آخر رقم بودند. ارتشش در مقابل ارتش ترکیه هیچه، حساب نمیشه. ما میدونیم که ترکیه بزرگترین از لحاظ نفرات ارتش ناتو رو داره. وقت این چه معادله ما ساختیم؟ اصلا این برخورد ما، این تلقی ما، نگاه ما به این مسئله به شدت غلطه. این مجموعه غلطکاری ها و ددانمکاری ها نتیجهش این میشه که پاره از جوان ها سر به عصیان بزنن و دنبال چیز جدیدی بگردن، از تهران ببرن، فکر کنن هویت خاصی دارن، فکر کنن ارتباطی بین بابک و استانبول وجود داره. من نمیفهمم بابک و ترکیه، من نمیفهمم واقعا. هر کاری بخوام بکنم، موقعی که بابک در ایران بود که زبانشون هم آذری پهلوی بود، پهلوی بود حرف میزدن، همون زمان هم استانبول که کنستانتینوپل بود و بقیه مناطق اونجا که بیزانس بود، امپراتور روم، امپراتوری روم بود، اونها زبانشون ترکی نبود. به تمام مقدسات قسم زبانشون ترکی نبود. اونها شبیه همونها که امروز در یونان هستن بودند. خب به همین دلیل هم همین الان ما بلشیم بریم به استانبول، به جز چند تا مسجدی که بعدها در دوران عثمانی ساخته شده، تمام اون عظمت‌های باقی مونده عظمت‌های اون امپراتوریه.
بله.
و شما اون زیبایی‌های 2000 سال پیش، 2500 سال، 3000 سال پیش رو می‌بینید، همش بازمانده اون زمانه. و نمی‌دونم چه ارتباطی می‌تونه بین بابک و اونها باشه. من سر در نمی‌گیرم. به جز اینکه بگم اینا از راه دندون قورو چه رفتن این دوستان اینها رو می‌سازن، چیز دیگه نمی‌تونم بگم.
بله، بعد جناب آقای مهندس، من می‌خواستم این جمله رو، این تهران نشین ها رو بکنیم حکومت های تهران نشین بیشتر، چون مردم در تهران در کنار هم، همه از همه نوع اقوام دارن با دوستی و خوبی زندگی میکنن و این متاسفانه حکومت های تهران نشین هستن که برای هموطنان عزیز ما بد میخوان.
دقیقا همینطوره. البته سابقه طولانی داره ها، این نکته رو نمیدونم وقت اجازه میده من اینو بگم یا نه.
بفرمایید خوشم.
سابقه تاریخی این هست که ببینید، تا زمان همین ستارخان من امروز یاد به کار بردم، شما نگاه کنید در اون زمان نه در مطبوعات خیلی کوچکی که ایران داشت، نه در محافل سیاسی، مطلقا چیزی به نام فارس ترک وجود نداره. واسه یه دونه سند پیدا نمی کنید که کمچین چیزی واژه‌ای به زبان اومده باشه. روزنامه ها در میاد، در تبریز آقای پرورش مدرسه میسازه، به ترکی تدریس میکنن، به فارسی تدریس میکنن. روزنامه در میاد هم به دو زبانه، از هم فارسی هم ترکی روزنامه در میاد چاپ میشه. همچنان که در باکو ایرانی ها اونجا روزنامه فارسی چاپ میکنن، ترکی چاپ میکنن، هیچ کس از این بحث نداره. اولین باری که حکایتی به نام فارس ترک پیش میاد، دقیقاً اینو دوستان امیدوارم به خصوص جوان‌ها بهش توجه کنند، اولین باری که ما این رد پا رو پیدا می‌کنیم در 1920 عثمانی‌ها وقتی وارد تبریز میشن، در اونجا برای اولین بار اون اتحاد اسلام رو درست می‌کنن و بعد هم مسئله فارس و ترک رو مطرح می‌کنن. می‌تونیم بفهمیم چرا. فکر کنید عثمانی‌ها اومدن اونجا در لحظاتی است که با آلمانی ها همکاری دارن میکنن، ایرانی ها به خاطر نفرت فوق العاده از انگلیسی ها آلمانی ها رو میپذیرند، اما با عثمانی ها مسئله دارند. همون هاست که فکر کنه شیخ محمد خیابانی رو کی تبعید کرد؟ عثمانی ها تبعید کرد.
بله.
خب چرا؟ به خاطر اینکه جلوش نیستاد، به خاطر اینکه شیخ محمد خیابانی که اسمش هم خیابانی، متعلق به محله خیابان تبریزه، یه محله هنوز هم هست به نام خیابان، ایشون از اونجاست. حالا این آدم که خیلی روشن فکر، خیلی مدیر لایق، زبان خارجه هم میدونه، رهبر حزب دموکرات ایرانه و شعبه در باکو داره، این آدم مقابله میکنه، وای میسته آنچنان که اونا نمیتونن این تحمل کنن. پیش میکنن. اولین بار اونجا این مسئله ترک و فارس پیش میاد. بعد از این وقایع برای بار دوم در دوران حکومت رضاخان هست. اون فکر کنید رضاخان که خودش میدونیم که چقدر به شدت تحت تأثیر مصطفی کمال بود، مصطفی کمال هم میدونیم که این حکایت هایی که در ترکیه راه انداخت تقلید از غرب بود، که ترکیه چسبید نزدیک به اروپا چسبیده، بخشش در اروپا را قرار گرفته.
بله.
مسئله یک کشف حجاب و تغییر لباس و کلاه به سر گذاشتن و بعد هم عربی زدایی در ترکیه، میدونید که عربی زدایی راه انداخت.
بله.
این چیز خاص ترکی بکنه به طبیعی بود، قابل فهمه، کسی که با امپراتوری عثمانی که به شدت ترکای عرب زده بودن و به دلیل اینکه امپراتوریشون جمعیت بیشترش عرب بودن، خب میخواست عرب زدایی بکنه. تا این انقدر تا اونجا افراد کرد که دستور داد، میدونید که نماز اذان رو هم ترکی کرد.
بله.
مناره ها داد میزدن تارزر پدی، یعنی الله اکبر. خدمت شما را شرد که این کارها رو کرد. رضا خان به شدت تحت تاثیر اون بود و سفر هم کرد و دید. اونتا فرقش این بود که مصطفی کمال حداقل در ریاضیات شاگرد اول بوده، خیلی میگفتن خیلی سطح سوادش زیاد بوده، اما رضا خان بیچاره ما سواد هم نداشت. این دست سوم حکایت هایی رو، رفتارها رو از اون تقلید کرد، کشف حجابش، لباس پهلوی درست کردن، کلاه پهلوی سر مردم گذاشتن، اون حکایت ها همه از اونجا بود. منتها این اومد به جای که اونجا حرکت پان ترکیستی بکنه، اومد به پان فارسیزم پناه برد. گرچه این خانمی که خانم آل استیت در این کتابی که نوشته این دانشگاه میشیگان استدلال میکنه که رضا خان هم و محمد رضا هم ریشه ترکی دارن، ولی به هر حال اون این کار کرد. نتیجهش هم اون ادبیات زشت و کریهی رو هست که ما دیدیم، همونی که مثال زدم، جوک های سخیف راجب ترک و ترک زبان و ممنوع کردن حرف زدن ترکی، جریمه کردن بچه محصل های کلاس اول دوم به خاطر ترکی حرف زدن، کتک زدن، چوب زدن کف دستشون و از این حکایت های افتضاح که گفتنش هم ناراحت کننده است. این کارا رو کردن، طبیعتا این عقده‌ای به وجود میاره، اما الحق و الانصاف. بعد از 21 آذر هم محمد رضا خیلی به خودش حق میداد که به خاطر اون اتفاقی که در آذربایجان افتاده، آذربایجان رو همیشه میلیتاریزه بکنه. میدونه که کرده بود، میدونه که اغلب استاندارها جنرال های شاه بودن.
بله.
از شاهبختی گرفته تا آزموده و نمیدونم سرتیپ سفاری و این اواخر هم که بعد از 29 بهمن خواست تغییراتی بده، بازم ارتش با شفقت فرستاد.
بله.
یعنی اینها بودن. منطقه به شدت نظامی میلیتاریزه بود، به شدت امنیتی بود و یکی از ساواکهایی که خیلی در ایران قوی بود مال تبریز بود. من در سنندج زندگی کردم، نظامی بودن و میلیتاریزه بودن اونجا رو هم دقیقا به یاد دارم، شبیه اون حالت در تبریز بود. طبیعتا به جای اینکه پروژه های عمرانی اجرا بکنن، توجهشون به اینها بود، به جای اینکه برسن که مردم چی میخوان، از این از بالا با اعمال زور میخواستن فقط مردم رو کنترل بکنن. اینها بود، اما واقعا انصافا اگر خالی از هر غرضی بخوایم برخورد بکنیم، بعد از انقلاب مطلقا از طرف تهران و مسئولین برخورد قوم و قبیله‌ای و نژادی و زبانی با منطقه نشده. علتش هم طبیعی است، تصمیم گیران بسیار مهم از اول انقلاب تا حالا بسیارشون آذربایجانی بودن، همچنان که در سپاه هم که امروز خیلی حرف بالا برده بزنه، بازم آذربایجانی ها در رده های فرماندهی نشستند. در کابینه های این چند سال همیشه آذربایجانی ها بودن، در بالاترین سمت ها آذربایجانی بوده، نمیدونم نخست وزیر، رئیس جمهور، همه تیپ آذربایجانی توش بوده و به اعتراف بانک جهانی، IMF و بقیه سازمان های مربوط به سازمان ملل که روی ایران مطالعه کردن، هیچ یک از تصمیم گیری های اقتصادی به خصوص در تهران ریشه نژادی، زبانی، قوم و قبیله‌ای و منطقه‌ای نداشته. اگر کم دادن، همچنان که به برازجان هم کم دادن، همچنان که به بخشای از ایالت های افسان های دیگر هم کم دادن، همچنان که لرستان هم در به داغون بوده و خیلی چیزا خلاصه شده در تهران و چند استان خیلی دوردانه، مثل اصفهان بقیه نرسیدن. الان هم با هزار افسوس، با صد هزار افسوس، الان هم نگاه کنیم انجمن شهر تبریز رو، شورای شهر تبریز رو نگاه کنیم، من شرمم میاد. شورایی است که با انتخابات بدون نظارت استصوابی شده، یعنی واقعا همه میتونستن ثبت نام بکنن، یه عده رفتن اون تو، فقط کارشون تو سرکله همدیگه زدن هست و برگشتن بودجه‌های عمرانی. یعنی اعتبارات که تهران در اختیار میذاره اینا به خاطر اختلافاتشون نمیتونن اصلا به اونها برسن، خرج بکنن. نتیجهش این شده که همینطور که به یکی از مسئولین چند سال پیش گفتم، تبریز تبدیل شده به یک شهر روستای پت و پهن بیقواره زشت، جایی که گذشته بسیار تابانه داره اینطوری شده. و هر حال اینها چیزی نیست که من از توش شوونیز پیدا بکنم، ولی اون چه که امروز میبینم در این ایمیل هایی که در جواب نامه من رسیده و فحش و فضیحت ها و نامه هایی که فرستادن، من یک شوونیزم کور ترکی میبینم، یک ریسیزم خیلی کور و دندون قروچه بروی خشمگین ترکی میبینم. متاسفم، امیدوارم جوانها به خصوص از این حال بیان بیرون و رها کنن و واقع بین باشن.
جام غربی فرمون از مصدق، از زندیات مصدق یاد کردید، یاد خاطره ای از محمد ناصرخان قشقایی میفتم که ایشون میگه وقتی از سفر امریکا به ایران بازگشته بود، اطلاعات و گزارش رو آقای دکتر مصدق ازشون سوال میکرد راجع به نفت و صحبت با کمپانی های نفتی. میگه یه مرتبه دیدم که بین صحبت آقای دکتر مصدق با من شروع کرد ترکی صحبت کردن، مبادا که شنودی باشه و با فارسی بفهمن اینا چی میگن. این هم خواستم عرض کنم حضورتون که تا چه حد احترام میذاشتن برای
کارهای موارد دیگه هم هست در تاریخ اومده. خیلی از این دفعه از این کارها میگه افتگیشو به آذربایجان همیشه نشون داده.
جامعه مهندس طلبی، به خاطر زیغ وقت من میخواستم با اجازتون دو تا فراز از این نامه شما به آقای انصاف علی هدایت بخونم و که یادی از دو عزیز میکنه. با اجازتون باید خواهش کنم که شما برای حسن ختام در دو سه دقیقه که باقی مونده فرماشاتون بفرمایید. آخر این نامه شما یه جایی میفرمایید خطاب به آقای انصاف علی هدایت که تو خویشاوند بابکی، من از تو میخواهم که بابک باشی چنان که گنجی هست. این آذربایجانی، این شیر ژیان که غم همه ایران دارد، که آرشوار همه هستیش را بر کمان آرمانهای آزادی خواهانش نهاده تا که مرز آزادی ایرانی را تا دورترین فراخنای زمان و مکان جلوتر ببرد. و با عزتون این شعر را از یاد زنده یاد خسرو گل سرخی که شما اشاره کردیم من بخونم. سرختر از بابک باش، وین جهان روی زمین شهر و دیرار، باید یکسر بابکستان گردد، وین خراب آباد از جغد شود پاک و گلستان گردد. و بعد میخواستم خواهش کنم که در این دو سه دقیقه که مونده،
حالا اونجا نظر من گویاتر از این هاست که من بخوام تکمله بهش اضافه بکنم. یکیش گنجیست، اشاره کردم این آرش زمان ماست، جدم واقعا دارم میگم.
بله،
چند روز پیش با خودم مرور میکردم، آرش برای اینکه اون تیرو بخواد بندازه چندین روز تمرین کرده بود، خودسازی کرد و حساب خودش رو تقویت کرد، رو خورده بود. اما این گنجی در اعتصاب قضاست، در این تیر این چنینی رو بخواد پرتاب بکنه و کرده. و همینطور واقعا فکر کنید تمام جهان دارن به ایران و به گنجی فکر میکنن، نگاه میکنن. این هم از آذربایجانه، گنجی هم از آذربایجانه. و خسرو گل سرخی زنده یاد بسیار زیبا گفته این جهان باید بابکستان گردد. واقعیت اینه که بابک مال همه است، بابک مال همه ایرانی هاست. بابک کسیه که خسرو گل سرخی هم آرزو میکنه که بابکستان بشه، دلش میخواد چیزی رو که دوست داره بشه بابکستانه. واقعیت این هست که اون مزایای زیبایی هایی که بابک داشته و همچنان در تاریخ ما جاری است و جاری خواهد بود، دلش میخواد بشه اون بابک هم سمبول آذربایجانه و سمبول ایرانه. البته گفتم آذربایجانی که سر ایرانه، که قلب ایران در اونجا میتبه، اون آذربایجان.
شما منم در پایان میخواستم و در دنباله فرمایشاتتون و اشاره کردید به آرش که جان خودش رو چند روز تقویت کرد که اون تیر رها کنه. اتفاقا آقای گنجی در نامه‌ای که برای آقای سروش نوشتن درست همین موضوع رو به همین با بیان دیگری ابراز میکنن که من اگر ایستادم به قصد آن بود که نشان دهم میتوان در مقابل ظلمت و قساوت ایستاد. نامه ها و جزواتی را که نوشتم از جوهر جانم تغذیه میکرد. برای ده ها صفحه نوشته 25 کیلوگرم از گوشت و خونم مایه گذاردم، میخواستم نشان دهم در شب ظلمت میتوان نور امید برافشاند، وگرنه در گرمای مرداد ماه تهران در اتاقی با پنجره های بسته، کولر خاموش، دو عدد هدبند بر گوش ها و سینوش ها و یک پتو بر روی بدن میخوابم تا از گزند سرما در امان باشم. سرمای زمستانی مرا فرا گرفته است، هوا بس ناجوان مردان سرد است، آی هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها ابر، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلت‌های بلوراجین، زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلود مهر و ماه، زمستان است.
این دکتر اجازه بده وقت رفت تموم شده اینو بگم، اگر اون آرش افسانه ای ما افسانه است، خب اگر اون فکر میکنیم فقط اسطوره است، اما این یکی جدن وجود داره،
زمینی است
که از با همه جونش گذاشته داره پرتاب میکنه، این ملموسه، پوست و گوشت و استخونه، وجود داره، شناسنامه داره، اسم و رسم داره، خانواده داره، زن داره و بچه داره، دیگه افسانه نیست. دیگه من باید دیگه تو خود دانی به هر حال، این من هستم که باید دو تا چهار تامو بکنم ببینم راه فردای من چگونه با حضور این آرش ها ترسیم میشه.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس قرعوی از وقتی که به ما دادید و امیدوارم که اوقات خوشی رو خود و خانواده داشته باشید.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما که این برنامه رو ترتیب دادید.
من دستمانم از شما خیلی سپاسگزارم و انشاءالله که در فرصت‌های دیگر باز در خدمتتون باشیم و از شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم.
متشکرم و من هم خداحافظی میکنم.
من هم با شما خداحافظی میکنم و به امید گفتگوی دیگری خیلی زود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی درباره اکبر گنجی و نامه سرگشاده ایشان به آقای انصاف‌علی هدایت و آذربایجان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی از شما خداحافظی می‌کنیم و برای شما ساعات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.